خیلی ظریفی اشاره کردیم. ببینید این دقیقا همون مشکل ماست، از اینکه خام فروشی نفت رو داریم به جای اینکه بیایم صنایع فرآوریش رو آماده بکنیم به این ماده اولیه محصولات در واقع حالا سمت پوشاک در نهایت خواهد رفت رو خودمون بخوایم تولید بکنیم، داریم این رو میریم وارد میکنیم. این همون مشکلی هست که توی خیلی از صنایع ما هم شاید باشد. یعنی ما واقعا الان میخوایم دنبال همین بگردیم که بدونیم که الان هم این مشکلات وجود داره، اما یه جایی ما این مشکلات رو میتونیم حل بکنیم. ما پوشاک که 99% به گفته شما حالا مسائل و تولیداتش مواد اولیه‌اش داخلی است و تو بعضی از حوزه‌ها هم حالا واردات وجود داره، ما میتونیم این رو کامل خودمون انجام بدیم. چرا باید اصلا متکی به واردات مواد اولیه بشیم برای تولید پوشاک؟ درست عرض می‌کنم؟
البته ما همه زنجیره رو الان نمیتونیم تولید بکنیم. ببینید توی بحث مواد اولیه این فقط مختص به ایران نیست. چین که شاید بزرگترین تولید کننده مواد اولیه توی زمینه نساجی باشه، با اینکه خودش بزرگترین تولید کننده مواد اولیه هست، یکی از بزرگترین وارد کنندگان مواد اولیه هم هست. یعنی هم وارد کننده است هم صادر کننده، به این دلیل که ما تنوع محصولات رو در بخش نساجی و پوشاک زیاد داریم و برای هر نوع محصولی که میخوایم تولید بکنیم مواد اولیه خاصی نیاز داریم. بنابراین این که بخوایم فکر بکنیم که ما 100% مواد اولیه‌مون رو خودمون تولید بکنیم، این یه مقدار غیر واقعی هست.
ولی میتونیم فاکتورهای موجود در حالا اون زنجیره تامین رو بیشتر بکنیم، یعنی برسیم به تعداد بیشتر و همینجوری درصدمون افزایش پیدا میکنه و حتی صادرات داشته باشیم از اون مواد.
چون این نکته مهمه، وقتی که چین میاد بزرگترین صادر کننده و همینطور بزرگترین وارد کننده میشه در زمینه مواد اولیه، این خب یک داد و ستد و یک بحث اقتصادی داره. بخشی رو که خودش مصرف نمی‌کنه رو صادر می‌کنه، اون بخشی که نیازشه وارد می‌کنه. این در نهایت باعث تراز مثبت تجاری برای یک کشوری میشه.
دقیقاً.
همه با همین سیاست دارن پیش میرن.
و حتی تو این موضوع شما که می‌فرمایید کشورهای همسایه‌مون حالا تو صنعت پوشاک خیلی هم قوی دارن عمل می‌کنن، این می‌تونه در واقع یه ماده اولیه باشه که برای تأمین کالای اونها در واقع مورد نیاز هست حتما.
من یک مثالی هم در همین رابطه بزنم. در مورد پلی‌استر، ما یکی از تولید کنندگان خوب و بزرگ الیاف و نخ پلی‌استر در داخل کشور هستیم. به همین دلیل هم وارداتش الان سال هاست که مقرون به صرفه نیست، البته با یه مقداری حمایت‌های تعرفه‌ای که از بحث پلی‌استر شده، ولی ما هم نخ و هم الیاف رو صادرات داشتیم، صادرات خیلی خوبی هم داشتیم به کشورهای مختلف که در زمینه نساجی کار میکنن، علل خصوص به ترکیه که توی بحث نساجی و پوشاک خب خیلی پیش رو هست. توی این یکی دو سال اخیر هم که بحث افزایش نرخ ارز بوده، خب صادرات نخ پلی‌استر یا الیاف پلی‌استر خیلی مقرون به صرفه میشده برای تولید کنندگان ما، ولی از چند وقت پیش این قطع شده تقریبا این صادرات، به این دلیل که متاسفانه خوراکی رو که ما برای تولید مواد اولیه پلی‌استر که نفتی هستش و از طریق پتروشیمی داخل کشور تهیه میشه، وقتی که اون قیمت خوراک رو بردن بالا و با نرخ ارز آزاد حساب میکنن و ولی از طرفی در واقع یه سوبسیدی دارن به بخش پتروشیمی و صنایع نفتی ما دارن میدن، این باعث ضعیف شدن این بخش شده که به عنوان مواد اولیه صنعت نساجی داخل کشور میتونه خوب فعال بشه
که عملا اون قیمت واقعی خودش رو هم نمیتونه پیدا بکنه.
این بحث رو ما در همه زمینه ها داریم و این باعث میشه که قیمت تمام شده ما بالاتر در بیاد و دوباره بحث واردات و
شکل بگیره که اون مقام به صرفه تر بشه. خیلی ممنون. من فکر کنم آقای دکتر از همینجا شروع کنیم. چرا تو بعضی از مواقع واقعا وقتی ما مواد اولیه رو در داخل می‌خوایم تولید بکنیم با مشکلاتی مواجه میشیم که عملاً در واقع با قیمت بالای اون هست؟ اگر اجازه بفرمایید من فکر می‌کنم که آقای مهندس کیوان گردان مدیر کل محترم صنایع برق الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت روی خط ارتباطی ما هستن. آقای مهندس عرض سلام و ادب. آقای مهندس گردان سلام قربان. آقای مهندس گردان، من شما رو معرفی کردم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما قربان.
هستم خدمتتون. خوبه جناب مسعود.
خواهش می‌کنم، متشکرم.
سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان برنامه رادیو گفتگو.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. آقای مهندس، ما امروز و این هفته پرونده مسیر کسب و کار در ایران در واقع پرونده برنامه ما هست و امروز میپردازیم به مشکلات تأمین مواد اولیه در شرایط تحریم و تأثیر اون بر فضای کسب و کار. این سوال فکر میکنم الان اینجا جاش باشه که از حضرت عالی بپرسیم که الان توی واردات مواد اولیه صنایع ما چه مشکلاتی رو باهاش مواجه هستن با توجه به تحریم‌هایی که داریم، و حالا سوالات بعدی رو از حضورتون سوال خواهم کرد.
خواهش کنم خدمتتون عرض کنم که خب البته ما همه تدابیری که وزارت صنعت معدن تجارت و به طور خاص معاونت امور صنایعی وزارتخونه در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و به طور سوال خاص شما در رابطه با تأمین مواد اولیه هست ما به کار گرفتیم. یعنی هر آنچه که احساس میکردیم در داخل کشور امکان ظرفیت هایی هستش که بتونه این ظرفیت ها به عنوان مواد اولیه واحدهای تولیدی در کشور تولید بشه، واحدهایی که ظرفیت‌های خاموشی داشتن، واحدهایی که پتانسیل‌های تأمین مواد اولیه داشتن، همه اینها در طی ماه‌های گذشته ساعت‌ها روش کار شده
به صورت
شبانه روزی و خوشبختانه بخش زیادی از مشکلات و تأمین مواد اولیه در کلی صنایع مختلف کشور الحمدلله بخش زیادی رو از توان داخل در همین مدت تونستیم تأمین بکنیم. در جاهایی که تأمین مواد اولیه دوچار مسائل خاصی بوده در محصولات پتروشیمی و مباحثی که وجود داشت، نظارت ها و کنترل های زیادی انجام شد، تدابیر خاصی اندیشه شد که در حال اون مواد اولیه بیشتر به دست تولید کنندگان برسه تا اینکه خدای نکرده در دست برخی سودجویانی که دنبال این اصلا از فضای در حال التهاب اقتصادی استفاده بکنن استفاده بشه. و خوشبختانه الان ما در یک وضعیت نسبتا آرامی هستیم. هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی انجام شده، اولویت اصلی برای تأمین مواد اولیه در دستور کار ما هست و تأمین و تخصیص ارز رو برای واحدهای تولیدی در نظر گرفتیم که هم با اتکا به توانمندی‌های خودمون بتونن این واحدها تولید خودشون رو انجام بدن و همین که از واردات بی‌رویه که بخش زیادی از ارز رو میتونه در این شرایط دچار چالش بکنه جلوگیری بشه.
بله، بسیار ممنون. یه نکته‌ای که حالا شما هم تو فرمایشات خودتون بود، الان این پروسه‌ای که یک تولید کننده ثبت سفارش رو بخواد انجام بده برای واردات مواد اولیه‌اش تا زمانی که تخصیص ارز براش اتفاق بیفته، این چقدر زمان می‌بره الان آقای مهندس؟
والا ببینید، خب یک بخشی از این موضوع که خارج از اراده ما هست، یعنی بعد از اینکه مجوزهای ثبت سفارش در وزارت صنعت و تجارت صادر میشه، اون طرف تخصیص و تامین ارز در حوزه سیستم بانکی هستش. ولی ما الان حتی استانهای مختلف کشور رصد میشن توسط ستاد وزارتخونه که مدت زمان معطلی برای اینها در هر کدوم از استانها چطوری هستش و به استانهایی که غالباً عملکرد مراسلاتی تذکرات لازم داده میشه. خود ما به دنبالی هستیم که در ترتیب این زمان کوتاه بشه و حداقل در یک مدت زمان یک هفته‌ای بشه این کارها رو دنبال کرد. هنوز خدمت شما نمیتونم بگم که به صورت 100% دلخواه خود ما هست، ولی این قول رو میتونم بدم که در تمام فرایندهای مختلف این موضوع دنبالی هستیم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اون چیزی که در حوزه وزارت صنعت هستش
درست
تاییدیه که ما باید.
خب یه نکته هم به وجود میاد آقای مهندس، ببخشید میون فرمایشاتون. نکته ای که هست اینه که به هر حال اون تولید کننده ما در نهایت ذهنیتش با این هستش که این پروسه رو همه رو با هم میبینه. درسته که از هم مجزاست الان به بحث بانک مرکزی. آیا وزارت صنعت معدن تجارت تمهیداتی رو اندیشیده توی سیستم خودش که با بانک مرکزی تعامل داشته باشه که بالاخره سر مواد اولیه، چون ببینید کارخونه های ما دوچار در واقع مشکل میشن وقتی مواد اولیهشون تامین نشه. این نمیدونم این سیستم بینتون وجود داره که در واقع بتونید تسهیل بکنید این موضوع رو یا یه کاری بکنید که اونجا اتفاقات زودتر انجام بشه؟
بله، من توضیح میدم خدمتتون. به خاطر همین موضوعات بر اساس دستورات سریع جناب آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت و پیگیری های خاصی که جناب آقای دکتر مقیم معاون محترم وزارت صنایع داشتن، کمیسیون مشترکی رو الان با بانک مرکزی هر هفته ما داریم.
بله.
و تمام موضوعات و واحدهای تولیدی که دچار چالش هستن در تامینشون در اون کمیسیون به صورت خاص پروندهشون بررسی میشه، کمک میشه و تسلیم میشه. یعنی این تعامل نزدیک رو ما خودمون با بانک مرکزی به این نتیجه رسیدیم که باید هر هفته برای این موضوع انجام بدیم و خوشبختانه این موضوع وجود داره. اگر دوستانی هم که دچار مشکل هستن حتما به واحدهای تخصصی در اداره کلهای وزارتخونه میتونن مراجعه کنن.
ادارات استانی ادارات کل وزارت خونه.
بله بله, بله. استان ها که موضوعاتشون رو اونها به ما انتقال میدن، ولی واحد های بزرگی هم که خدمت شما با ستاد وزارت خونه در تماس هستن و پیگیر میکنن، اونها هم ما خودمون به اون کمیسیون مشترک اعلام میکنیم و کار دنبال میشه.
خیلی ممنونم آقای مهندس. ما وقتمون محدوده، ولی من یک سوال آخر میخوام ازتون بپرسم. بله. چون شما میدونم در واقع یکی از مدیران فعال و جوان وزارت خونه هستید. بله. و این موضوع رو دنبالش هستید، اون بحث مجوز تولید بدون کارخونه. این بله. به کجا رسیده الان؟
خدمتتون عرض کنم که میشه گفت دیگه تو حالا تو مراحل نهایی کار هستیم، منتظر هستیم که ان شاء الله نقطه نظرات بخش‌های حقوقی وزارت خونه و قسمت‌های دیگه هم روی قضیه منعکس میشه. انشالله فکر میکنم به زودی تعیین تکلیف میشه.
بسیار ممنونم. اگر فرمایش ندارید من با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از فرصتی که در اختیار بنده و مجموعه قرار گرفت.
خواهش میکنم. ممنون. گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهندس کیوان گردان، مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت و معدن و تجارت. آقای انوشه ببخشید من اومدم با شما صحبت بکنم چون اومدن روی خط. من فکر میکنم همون فرمایشات خودتون رو اگر آغاز بکنید یا نیاز هست من مجددا سوال ازتون بپرسم.
بله اگر بفرمایید.
با توجه به صحبتایی که آقای مهندس نامی فرمودن در رابطه با همون مواد اولیه و اینی که مواد اولیه که میشود اینجا تولید بشه، حالا مهندس کردان هم تو صنایع مختلف داشتن میگفتن که به هر حال یک آرامشی برقرار هست و امیدواریم که همه چی به سمت خوب بودن پیش بره و اون خود تحریمی ها از بین بره با در واقع درایتی که حالا مدیران کل و مدیران دارن تو این زمینه. نکته‌ای که به وجود میاد این هستش که ما تو بعضی از مسائل محصولات میتونیم تولید رو داشته باشیم، تو بعضی ها نمیتونیم تولید رو داشته باشیم. تو اونهایی که نمیتونیم تولید رو داشته باشیم الان یه ذره در تو با اونا صحبت بکنیم، چون در واقع حالا بحث اینه که زمانمون هم مدیریت بکنیم که در انتها بتونیم یک نتیجه‌ای از این موضوع و بحث خودمون داشته باشیم. فکر میکنید که کارخونه های ما، صنایع ما الان برای وارداتشون، واردات مواد اولیه و تامین مواد اولیه‌شون تو این شرایط تحریم چه کار باید بکنن و چطور عمل بکنن که کمترین آسیب بهشون وارد بشه؟
خب باید قبل از این موضوعی که نکته رو من در واقع مایلمش بپردازم، این که ببینید ما در مورد خود تحریمی ها بحث میکنیم، من حالا توی جامعه و به حال هم جامعه دانشگاهی هم جامعه صنعتی کشور که حضور دارم، حتی در بین مردم عادی هم عموما این خود تحریمی رو مترادف با یک نوع بیکفایتی در واقع کشور تلقی میکنن. این درست نیست. ما باید در واقع، حالا رسانه هم اینجا این وظیفه رو داره که این موضوع رو خوب تبیین بکنه که این خود تحریمی ها بخشش به دلیل شرایط ویژه کشوره.
مثال میزنید؟
عرض میکنم خدمت شما، اجازه بدید موضوع رو الان خب بگم، مثال خدمتتون میگم. ببینید زمانی که همه چیز عادیه طبیعیه که همه در واقع فرایندها هم درست انجام بشن. مثلا تو بحث فرایندهای کشور که تو محیط کسب و کار وجود داره، مثلا بحث ثبت سفارش ها، مجوز ها و مسائل این چنینی، اگر شما مراجعه میکنید میبینید که یک فرایند خیلی طولانی میشه در کشور و ما میگیم این خود تحریمیه، در فلان کشور مجوز یک روز صادر میشه، در فلان کشور اینطوریه، در فلان کشور تمام اطلاعات وجود داره. اینا اونا برای کشورهای عادی، اگه شما به اروپا نگاه میکنید، اگه به امریکا نگاه میکنید، اگه به کشورهای دیگه نگاه میکنید و آمار و مطالعه تطبیقی بعضی موقع من دیدم به حالا ضمن احترام به بخش خصوصی بعضن از سمت بخش خصوصی اتاق‌ها ارائه میشه، این مطالعات تطبیقی ما با سایر کشورها میگن در فلان کشور اینطوریه ولی در ایران اینطوریه، پس این خود تحریمیه. میخوام میگم اینطور نیست. کشوری که با 15 کشور دیگه همسایه است در واقع به صورت موزاییکی اقوام داخلش وجود داره، تمام عمر سیاسیش رو این نظام در تحریم بوده، در گرفتاری بوده، بخش زیادی شاید نزدیک 7-8 سال اولش رو درگیر جنگ رسمی بوده، بقیش درگیر جنگ های غیر رسمی بوده و همیشه به هر حال این مشکلات روش وجود داشته، این یه مقدار باید اینو توجه داشته باشیم که این مسائلی که به وجود بیاد همش هم خود تحریمی نیست، بخش کوچیکیش به نظر من میتونه در مورد این باشه. فرمودن دوست عزیزمون آقای مهندس که بخش خصوصی هم باید دخالت به این موضوعات داشته باشه، کاملا فرمایش درستیه. روز دهم در واقع تیر ماه که روز ملی صنعت بود، در همایشی که به این مناسبت وجود داشت، آقای دکتر شافعی وقتی سخنرانی کردن به عنوان رئیس اتاق و در واقع گلایه‌های رو مطرح می‌کردن، خواستشون این بود که سند تو در واقع توسعه صنعتی کشور در واقع تدوین بشه، استراتژی و جهتگیری کشور مشخص بشه که بالاخره این چی هست ما بدونیم و بتونیم با اون کار بکنیم، که آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت فرمودند که خب آقای دکتر شافعی شما خودتون به عنوان بخش خصوصی از امروز متولی، فردا من حکمشو میزنم، شما با همکاری اصلا متخصصین خارجی و داخلی اگر خواستید از ما هم دعوت کنید، نخواستید هزینه‌اش هم ما میدیم، برید در واقع این سند رو بیارید تا ببینیم که بالاخره بخش خصوصی میگن با ما مشارکت نمیشه، نظر ما رو نمیخوان. خب اینم نظرخواهی و این خب میتونه خیلی جلوی این موارد رو پس بگیره. این موضوعی بود که میخواستم در مورد این پدیده عرض بکنم که واقعا اینطور درست نیست که ما همیشه هر جا که یک گرهی به وجود میاد در کشور، در فرایندهای انجام کار تو هر جایی از کشور، چه دولت چه سایر قوا، اینطور تصور کنیم که این خود تحریمی و ناشی از بیکفایتی. اینطور ابدا نیست. این بخشش واقعا به دلیل شرایط ویژه‌ای که ما هستیم، شرایط ویژه، رفتار و راهکار ویژه رو هم میطلبد. پس این یک موضوع. اما این که
لازم بفهمید، من اینجا این نکته رو عرض بکنم، حالا شما از اون روز صنعت فرمودید و اینی که خب به هر حال این نقشه راه تدوین بشود. ببینید ما مشکلاتمون توی این زمینه، من فکر میکنم حالا اون از دید و منظر شما کاملا قابل احترامه، اما بحث بیکفایتی نیست. بحث اینه که این یک لغت و کلمه است که جا افتاده تو مسائل مختلف. دلیلش مال اینه که
گاهن این ترادف وجود داره.
ممکنه این اشتباه تعبیر هم بشه.
خود تحریمی وقتی میگیم در واقع ذهن عامه یا حالا به هر طریق این وجود میاد که کسی که مسئول این کاره درد مردم رو نداره، مردم رو درک نمیکنه، کاخ نشینه، اصلا در بین مردم رفت آمد نداره، مشکلات اینطوری هم نیست.
حالا نه اون نیست و حالا اجازه بفرمایید ما، چون آقای حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس هم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای گرمابی عرض سلام و ادب.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمان گرامی و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از اینکه همیشه همراه ما هستید آقای گرمابی. ما امروز میخوایم در واقع داریم میپردازیم به مشکلات تامین مواد اولیه در شرایط تحریم، اما نکته که اینجا میشه از حضرت عالی سوال کرد در رابطه با این موضوع که مجلس در حوزه قوانین برای واردات مواد اولیه که به حال شاید اینجا باید یار رو همراه وزارت صنعت معدن و تجارت هم باشه، چه کاری رو انجام داده برای تسهیل این امور؟
ببینید در شرایط تحریم البته خب یه مقدار اوضاع متفاوت است، نیاز به قانون جدید ما نداریم، منتها در شرایط تحریم برای واردات مواد اولیه مشکل اصلی در حقیقت خارج از کشور هست که به هر حال ما نمیتونیم هم نقل و انتقال پول به راحتی انجام بدیم، هم به هر حال از لحاظ تحریم هایی که به صورت مجانی آمدن آمریکا اعمال میکنه، خب نمیتونیم هر چی که میخوایم بخریم و وارد کشور بکنیم.
بله.
عمده در حقیقت ارتباطاتی هست که خارج از کشور میتونن، حالا از قبل معمولا هر تولید کننده هر شرکت تولیدی ارتباطات خارج از کشور داره که قطعا کمک میکنه، تسهیل میکنه این واردات رو که در شرایط فعلی به هر حال مشکل مواجه شده. منتها چیزی که هست، من فکر میکنم در وقتی که به هر حال مشکلات اون طرف خارج از کشور به طرف شده میخواد وارد گمرک بشه، از گمرک ترخیص بشه این مباحث رو، قایتا و ساده تر از همیشه و از دلتر از شرایط معمول سازمان های مسئول عمل کنن که دیگه درگیر این مباحث نباشه، فقط درگیریشون
آقای گرمابی. میدونید مشکل کجاست؟ یکی موقع ثبت سفارش و بانک مرکزی برای تخصیص ارز، یکی هم دقیقاً همون موردی که شما فرمودید موقع ترخیصه در واقع کالا از گمرکات و مسائل حالا اون مجوزهای لازم یا هر جوری که باید باشه تو مواد اولیه. موضوع دقیقاً توی این حوزه است و همینطور که شما فرمودید به هر حال امیدواریم که حالا مجلس هم توی این حوزه اگر لازم هست یه در واقع تمهیداتی رو برای تسریع این موضوعات حالا به صورت به هر حال از اون بعد نظارتی خودش مطرح بکنه که این مسائل بتونه جایگاه ویژه خودش رو تو این شرایط پیدا بکنه.
بلاش کردم اگر نیاز باشه قطعا مجلس وارد میشه، ولی فکر میکنم اگر همین موضوع در نظر بگیرن که تامین کننده مواد اولیه برای تولید خودش برند کافی مشکلات داره دیگه، ما در داخل سعی کنیم اینو تسهیل کنیم که به هر حال تو این شرایطی که برای خیلی مشکل شده واردات مواد اولیه دیگه این تولید کننده ما درگیر
اصطلاحاً دوچار خود تحریمی نشیم.
بله
متشکرم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو با ما اختصاص دادید.
خدا
نگهدار. گفتگو من رو شنیدید با آقای حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس. خب آقای دکتر ببخشید
من مسیر جایگزین رو عرض می‌کنم خدمت. دوباره اومدم این موضوع رو بگم.
آره همون اون اگه شما بفرمایید ما یه مدیریتی بکنیم چون تایم ما محدود هست. یه در واقع 3 دقیقه حضرت عالی 3 دقیقه هم آقای در واقع مهندس و حالا سعی می‌کنیم بقیه رو تو جنبندگی انجام بدیم. بفرمایید.
اما اینکه در شرایط فعلی چطور این مواد صنعتی مواد اولیه‌شون رو در واقع تامین بکنن، خب ببینید تحریم و مکانیزم تحریم ها روی مسیرهای شناخته شده عمل میکنه. یعنی مسیرها یعنی منظورم که اون فرایند تامین مالی، نقل و انتقال، بیمه و سایر مسائلی که در واقع قرار یک ماده اولیه از خارج از کشور به داخل وارد بشه، خب اینا تماما رو مسیرهای رسمی و شناخته شده عمل میکنن. پس برابر این ما چطور میتونیم مواد اولیه رو تامین کنیم؟ تمرکز رو مسیرهای جایگزینه. حالا این مسیرهای جایگزین میتونن مسیرهای در واقع شناخته نشده مثل کشورهای دوم، سوم یا ثالث یا گم کردن رد یک محصول، اون مسائل در واقع اوریجین آف کانتری هست. به این ترتیب عموما میتونیم عمل بکنیم. حالا در کنارش بعضی مواقع پاره از موارد قاچاق هم در واقع قرار میگیره. به هر حال این مسیرهای جایگزین هستن که حالا مسیرهای جایگزین خیلی طیفشون گسترده است، عرض کردم.
البته اون مسیرهای جایگزین هم حالا تو این سریالی که این شبا داره نشون میده شبکه 3 دقیقا داره نشون میدن که اونها هم داره کشف میشه دیگه. یعنی بعد عملا باید راههای مختلف
این چرخه دائما ادامه داره، مثل در واقع چرخه دزدها و دزدگیرهان دیگه. به هر حال هر چقدر اونها پیشرفته‌تر میشن اینا هم همینطور. به حال این ما دائما با تمرکزمون روی مسیرهای جایگزین بگذاریم. اما چیزی که نباید در این بین فراموش بکنیم این است مسیرهای جایگزین 3 در واقع اثر وضعی دارن. 1 زمان رو زیاد میکنن، 2 هزینه رو افزایش میدن، 3 ریسک ها رو بر
در واقع تاثیرشون بر فضای کسب و کار
این موارد. زمان، هزینه و ریسک هست. ریسک شامل ریسک های مالی هست. مثلا ممکنه شما برای تامین مواد اولیه همین الان من فکر میکنم که میانگین حدود 20% ما گرونتر داریم نسبت اون چیزی که باید باشه میخریم. ریسک های فنی هست. شما وقتی یک مواد اولیه از مسیر جایگزین در واقع تهیه میکنید قطعا باید اون اوریجین آف کانتریش رو از بین ببرید. مسائل مربوط به بازرسی کالا در مبدا رو باید بالاخره یه جوری اونا رو دیگه نمیتونید داشته باشید. ما تو صنعت نفت و گازمون مثلا همین کار کردیم، تو پاره از موارد لوله های رو آوردیم، نصب کردیم، بهره برداری که انجام شده تماما از بین رفته و مسائل به این طرف.
حتی پس موقع وارداتش هم آقای دکتر ممکنه که حتی موقع وارداتش هم با مشکل مواجه بشه. چرا؟ چون اون استانداردها رو
بله
نمیتونه پاس بکنه. ریسک
بله ریسک فنی هست دیگه.
شاید چون مستنداتی وجود
بله
نداره.
بله چون ببینید هیچ چیز وجود نداره دیگه. یعنی مثل اینکه شما برید الان مثلا هست میرن لوازم خانگی رو از یه جایی از کشور میخرن به صورت حالا شبه قاچاق میارن خونه و وقتی میزنیم به برق میبینیم کار نمیکنه دیگه، نه نمایندگی هست. این دقیقا مثل همین کار میمونه. دقیقا مثل همین کاره. من چیزی که به ذهنم میرسه که در واقع کلیت کشور همه قوا فکری بخوام بکنن که این مسئله در واقع حل بشه این استش که خب حالا که فعلا نمیتونیم تحریم ها رو به طور کامل از بین ببریم، بیایم روی این مسئله زمان، هزینه و ریسک در واقع تامین مواد اولیه کار بکنیم که اینا رو بتونیم یه مقدار مدیریت کنیم. به یک طریقه بتونیم ریسک‌های فنی، عملکردی رو مالی رو کاهش بدیم، زمان‌ها رو کاهش بدیم و بتونیم هزینه‌ها رو. این شاید بتونیم در برای مبارزه با تحریم از این راه وارد بشیم.
جایگزین در واقع مسئله بله. اصلی باشد. خیلی بله. ممنون از شما. آقای مهندس، شما هم اگر بفرمایید برای در واقع از این موضوع به موضوع نگاه کنیم که این اثری که در واقع خواهد گذاشت و تأثیر اون رو بر فضای کسب و کار نگاه بکنیم.
ببینید در رابطه با مواد اولیه، ما به عنوان بخش خصوصی چون سالهاست با این مشکلات گریبانگیر بوده، این مشکلات ما راه های دور زدن تحریم ها، واردات مواد اولیه، ماشینالات، تمام این راه ها رو ما خودمون میدونیم که چجوری باید این کار انجام بدیم. انتظاری هست از بخش حاکمیت کشور اینه که کمک بکنه و تسهیل بکنه برای اینکه این راه ها انجام بشه. من فقط مثال میزنم، آقای دکتر فرمودن راه ها رو و راه های جایگزین رو و خب ما هم راه های جایگزین رو میدونیم، ولی مثلا یه سری مسائل هستش که باید تصمیم گیری در سطح دیگه انجام بشه. مثلا بحث واردات بدون انتقال ارز، ما میدونیم الان برای تامین مواد اولیه به خصوص توی صنعت نساجی و پوشاک، ما اگر بخوایم در نظر بگیریم صنعت پوشاک ما یه صنعت مدی و فصلی هست، یعنی من الان باید بدونم برای دو فصل آیندهم چه نوع مواد اولیه‌ای میخوام.
زمان خیلی مهمه،
زمان بسیار مهمه. و وقتی که ما در مورد بدون انتقال ارز صحبت میکنیم، واقعا با مکانیزمایی ما اگه بتونیم کنترل بکنیم که این ارز وارداتش به چه صورت هست، کما اینکه قبلا هم بوده و بخش به بخش و سند به سند ما میخوایم اینو در نظر بگیریم، میشه این راه ها رو تسهیل کرد برای وارداتش. وزارت صنعت حتی اجازه این کار داده بود برای واردات تا حدود 300 میلیون دلار بدون انتقال ارز، ولی وقتی که رفت توی بانک مرکزی اونجا بایکوت شد و این کار انجام نشد. و اینا مسائلی هستش که کمک میکنه در شرایط تحریم. ولی من حالا یه نکته ای رو هم در مورد تولید مواد اولیه بگم و بحث سند راهبردی، این که ما بعضی از کالاها رو نمیتونیم خیلی سریع در موردش تصمیم گیری بکنیم و بخوایم تولید بکنیم. پنبه نیاز به مزرعه داره و زیرساختهای بزرگی داره. مواد شیمیایی و پتروشیمی همینطور. یکی از مواد اولیه مصرفی ما ویسکوز هست که از چوب به دست میاد. ما منابع چوبی نداریم و اصلا تولیدش در داخل کشور غیر ممکنه. بنابراین اینا مواردی هستش که ما میتونیم وارداتشو انجام بدیم و باید برنامه‌ریزی برای وارداتش انجام بشه، یا برنامه‌ریزی برای تولید نخ، به خصوص حالا نخ پنبه در داخل کشور. سرمایه گذاری های درای تولیدش به اندازه کافی در سالهای گذشته انجام نشده، این سرمایه گذاری باید انجام بشه.
بله.
تو ما نسبت به نخ وابستگیمون کمتر بشه.
کمتر از 30 ثانیه.
من یه بحثی در مورد بیکفایتی و بحث خود تحریمی بگم، من این بیکفایتی رو شخصیش نمی کنم و به شخص نمیگم، ولی کاملا اعتقاد دارم به این که ما یک بیکفایتی در سیستم حاکمیتمون برای بخشای اقتصادی داریم. ما از نظر تسهیل فضای کسب و کارمون قبل از این تحریم‌ها هم در رده‌های پایین بودیم. ما قانونی داریم به اسم قانون تسهیل فضای کسب و کار که مصوب شده ولی متاسفانه هیچ وقت اجرایی نشده. ما برنامه ریزی و نقشه راه و سند راهبردی داریم، ولی متاسفانه من خیلی صریح میگم هر وزیری که اومده یا هر مدیر کل، حالا ما در مورد وزارت صحبت میکنیم، ولی هر مدیر کلی که اومده یه دونه سند راهبردی تهیه شده. ما سند راهبردی صنعت پوشاک رو تهیه کردیم در زمان آقای نعمت‌زاده، تحویل دادیم و قرار بود که اجرایی بشه، ولی امروز که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم
هنوز
اجرایی نشده.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکر. همه امروز در رابطه با مشکلات تامین مواد اولیه صحبت کردیم و شاید جنبندی آخر بر این باشه که سند جامع تو این حوزه نداریم و برنامه مشخصی وجود نداره واردات مواد اولیه تسهیل بشود تا بنگاه ها و تولید کنندگان اقتصادی ما بتونن کارهای خودشون رو انجام بدن. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از مهمانان حاضر در برنامه تشکر میکنم. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. ما فردا هم رأس ساعت 14 حسی با موضوع عقص مجوزها و بروکراسی مانع در محیط کسب و کار در خدمت شما خواهیم بود. روز خوبی رو پیش رو داشته باشید، پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشه.